بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خطبه وجود مقدس پیامبر چه عنوانش بود؟ ایها الناس توبوا الی ربکم. این خطبه هایی که خدا رحمت کند آقای پاینده جمع آوری کردن شماره نداره. باز خودشون یه قدم بزرگی برداشته است که حالا جمع آوری شده است، یعنی در بقیه نهج الفصاحه ها که بعد از ایشون زحمت اصلی را ایشون کشته اومدن جمع آوری کردن. حالا نمیدیم چرا کاری به این خوبی که ایشون کرده است را دیگه حالا اومدن همون کاره کردن. تازه خطبه هم که ایشون جمع آوری کرد آخر نهج الفصاحه هاشون نگذاشتن، فقط اسم خودشون را بیشتر نوشتن. کاری بالاتر از کاری که آقای مرحوم پاینده کردن نکرد. حالا بعد ما انشاءالله تو بحثای بعدمون شماراش را بر اساس اولش مطرح میکنیم که اون خطبه اول را عنوانش هم میذاریم شماره یک و همینطور میام جلو. حالا این خطبه ای که ما این چند جلسه بحث میکردیم اول خطبه باعث شد که شما خطبه را پیدا کنیم توی همین نهج الفصاحه. اول خطبه از ایها الناس توبوا الی ربکم، رسیدیم به آخر خطبه. حضرت در آخرین فراز یا دو تا آخرین فراز تذکر خیلی اساسی دیگه از حرف قرآن است. می‌فرماد اتقوا الله حق تقاته. چون قرآن به ما دستور میده که تقوا را اونجور که تقواست عمل کنی. بعد حضرت ادامه میدن و تهابا به روح الله بینکم، و یک دوستی الهی بین خودتون برقرار کنید. حالا اینا باید خود عنایت روش بشه. من باز تذکر بدم، ببینید ما یه گمشدگی نسبت به دین بعد از اینکه مشروطه اومد. مشروطه که اومد با شهادت شیخ فضل الله نوری رحمت الله علیه، این روشن فکرایی که اومدن سر کار فقط نیومدن حکومت رو دست گرفتن، مأموریتشون به کمک رضا خان چیز دیگه بود. خیلی هم خوب واقعا بعد آدم میفهمه که با حساب اومدن. اصطلاح جامعه شناسیش میگن الینه کردن، یعنی این که واژه را حفظ کنن، از روح بندازن. مثال ساده ساده است که خود اروپایی ها خب گرفتار بشن. ببینین همیشه بشر کمالش اینه که به آسمان سیر کنی، اما آسمانی فوق دنیا. مثلا تو قرآن داریم کفارا در آسمان رو به قلبشون باز نمی کنی. خب یعنی مثلا نمیتونن برن کره مریخ، یا یعنی اصلا اون آسمان مقام غیب است. چه ارتباط با اون آسمان؟ یعنی از کل عالم ماده خارج بشی. روح دنیای غربی رویه که همه چیز برش یه جایگزین درست میکنه، که اون جایگزین بسیار همون دنیایی. مثلا این میاد میره آسمان، اما آسمان همین زمینه، یعنی کره مریخ و کره ماه با زمین که فرق نمیکنه. این در تمام دنیای غرب هست، خیلی هم عجیبه. کارم کردن دانشمندای بزرگ روی این کار کردن که روح غربی روح مادی کردن همه چیزه. اینا بعد از این که اومدن به کمک رضا خان، شما اصلا تعجب میکنه آخه رضا خان یه آدم بی سواد، خیلی بی ترمز، چطور دانشمندان غربی بزرگ میان کنار رضا خان وامسن کار میکنن؟ برای اینکه اینا دیگه نوکر رضا خان نبودن، رضا خان خودشون نوکر یه فکری بودن، فکر خالی کردن واژه های دینی از روح دین. خب حالا خون شهدا باید چه کار کنه؟ خون شهدا باید درست عکسش کنه. اینا حدود شما حساب کنید از سال 1299 که رضا خان اومد دست میدون تا سال 1357 رسمن این کار رو میکردن. بعدا میگه یعنی من شما که نشستیم اینجا، نظام فکری و تعلیم و تربیتی ما جداست از نظام های قبلی، طول میکشه تا اینا عوض بشه. خب این همه سال واژه ها را با مأموریت تغییر میدنن. مثال زیاد هست، من همین تقوا را مثال میزنم. یه فکری تو غربی هست به نام جنتلمن بودن. جنتلمن بودن یعنی برای این که توی دنیای جدید به حوائج برسی رود حساب کنن، باید یه انضباط خاصی داشته باشی. قشنگ موهاتو شونه کنی، دندوناتو مسواک بزنی، ریشاتو بتراشی، کروات بزنی. یا خواهرا، من یادم از یک درسی داشتم به نام خانه‌داری، توش نوشته بود زن مرتب، زنی که حتما با آرایش بیاد بیرون، ظاهرش مرتب که باید دستوری لباس داده. مثلا یکیش دقیقا این بود که آرایش نکنه مرتب نید، این یه مردی که کروات نزنه مرتب. اینا جا چی گذاشتن؟ جا چیزی ما داریم به نام تقوا. تقوا یعنی چی؟ یعنی انضباط حکم خدا بر روح انسان تا شخص شایسته ارتباط با غیر بشه. جنتلمن یعنی چه؟ انضباط قوانین دنیای مدرن تا شایسته یک کارمند خوب بشه. و حالا مثال رو ببینیم، مثلا ما تو اسلام داریم النظافت و من الایمان. خب من فکر بکنم 99% مردم ما منظور روایت چی میفهمه؟ یعنی تمیز باشیم جز ایمان. درسته که این که اصلا این روایت نه نمیخواه بگه در این که آدم به دندوناش مسواک بزنه لباسش تمیز باشه، بحث نیست. ولی این میخواه بگه آدم ها اگه کبر و حسادت و اینا را از خودتون دور کنین، جزی از ایمان وارد شده. چون یه روایت کنارش داریم، هم نظافت و نصف ایمان، یعنی نصف ایمان با نظافت حل میشه. یعنی چی؟ مثال میزنیم اگه یه خورشید هم بیرون به درخشه، نصف کار چیه؟ ما این شیشه را پاک کنیم تا این نور به درخشه. نصف دیگهش مال کیه؟ مال خود خورشیده. خورشید میدرخشه، نصف کار به عهده شما. که این چرکی هایی که این شیشه باعث شده است این نور نیاد را شما پاک کنید. بفرمایید ان نظافت و نصف ایمان، یعنی نصف ایمان نیست که آقا این کبر و حسادت و این بقیه صفات رذیله را پاک کنی، نصف دیگه این نور خدا خودش میرن میریزه. ولی ببینید روایت ها برمان چه پایش کنم کیش که از مخالف من نظافت باید ادم بکنیم. ولی این روایت دیگه برام نمیچاره. یه جوون مونگر ای پس اگه نظافت من ایمانه، اروپایی که تمیزتر من تا جبه مومن تر من. خب بفرمان روایت پیامبر خدا رو سوری زیر پا له میکنه. اینه چرا برام میگم؟ حالا که یه تذکر فوق این بحثا ما با هم دیگه داریم، این تذکر چیست؟ احیای روح واژه های دینی. شما مطمئن باشین اگه 100 سال پایین جلسا بشین، اگه روح این واژه ها که از لب مبارک پیامبر خدا صلوات الله بیرون اومده میشنوید، هیچ نزدیک به مقصد پیامبر نخواهیم شد. چرا؟ چون اینا اومدن تو این در 70-80 ساله همه چیز ما را به نفع خودشون. مثال حالا زیاد مثال داریم، علم. اصلا کل این چیزی که شما تو دانشگاه و میخونیم تو روایات ما اسمش علم نیست، اسمش فضل. علم ثواب داره، هر کس حرکت کرد تمام ملائکه براش استغفار میکنن، ملائکه زیر پای این بالش نفر میکنن. یعنی مثلا برید زمین شناسی بخونیم اینا که بد نیست، اما اینا علم یعنی این که شما بتوانید از خودتون و از خدا آگاه بشید. مثلا دارید من علمنی حرفا قد سیرنی از نرم میگم که این فایده نداره که این پا این جلسه ها بیاد. من علمنی حرف، اگه کسی یه حرف به من بیاموزه و یه بنده خدا هم فکر کنید مثلا این که به ما مسلطات درست دارست ما باید عبدش بشید. خدایی که اومده میگه عبد جز خدا عبد احدی نشه، اصلا ما بریم عبد معلم فیزیک کافرمون بشیم؟ معلم فیزیک کافرم داریم یا نداریم؟ نمیگم معلم فیزیک کافرم، ولی بالاخره معلم فیزیک کافرم بوده. خب حالا یعنی این آقای معلم فیزیک اگه دو تا کلمه به من یاد داد من برم عبدش بشم؟ این حکم خدا؟ خود امام میفرماد علمنی حرفا یعنی معرفت و نفس و معرفت و رب، یعنی من خودم را به خودم بشناسوند که بنده بنده هم و خدا را به من بشناسوند که رب به من است. ولی بینه همین واجه علم همین توی هفته معلم چی؟ یا میا بشن میخونه بالای انشاءشون نمیسن من علمنی حرفا قد سیرنی چی؟ عبدا. بعدم شروع میکنن که ای معلم عزیز شما مثلا ما باید بنده شما باشیم. من چی نگفت؟ من یه چیزی دیگه میخوام بگم. دعوا نداریم با این واژه. باز تمام واژه هایی که بین من و شماست تو این 70-80 سال از بین رفت. مأموریت بود رضا خان فهم میکنه با یادم جاهه روش انشاءالا مطالعه داشتیم. خیلی جالبه تن این آقای رضا خان بی سواد، ولی خوبش هم همین بوده که نه بی سواد بود، هر چی بهش میگفتن خوب عمل میکرده، یعنی خیلی عجیب هم عمل میکرد. این مأمور بوده. حتی اصلا میدونیم که این ایران دوستی به این جزی کاراش بوده. ما تو اسلام داریم خدا دوست. خب اینا خدا دوستی یا پیغمبر دوستی ها برداشتن چیه گذاشتن جاش؟ ایران باستانه. ایران باستانی که اونا تبلیغ میکردن چنان یه سیخ و یه سپایه و اینا را باید تجدیل کنیم، یه کوزه شکسته اینا را. حتی اصلش مال یهودی هست، یه نقشه هست، بعد گذاشتن تو سفره ما ایرانی. حالا این کجا؟ اقلم یه سیرو فل ارسین زرو کیف کان آقبت الذین کفرو دمر الله. یه رفتیم زمینه نگاه کنیم کافره را بارونش میکردیم. یعنی باید بریم تخت جمشیده نگاه کنیم بگم یا افسق الفسقا فعینه تسبون، ای فاسق ترین انسان ها احمقا کجا رفتی؟ اینو دیم میگه. حالا ببینیم چی کار کردن. یعنی برداشتن چون میخواستن از پیغمبر امام مردم ها محروم کنن. چی را داشت گذاشتن؟ تخت جمشیده و اینا. حالا کوروشی که اونا میگن غیر کوروشه، که کوروش آدم خوبی بوده ظاهرا، ولی اونا اون کورش رو نمیگن، اونا از موضوع خارج میشه. پس حالا من با این مقدمات میخوام یه عرضی داشته باشم. شما یه کلمه میگون تقوا. کدوم تقوا؟ کو تقوا؟ تقوا گم شده. این تقوا یه جمله نیست، یه فرهنگ. این که زندن امام جمعه واجب است در نماز جمعه در خطبه اول و دوم به نمازگزارا توصیه کنه که چی؟ اوصی کن به تقوی الله عمل کنه. با این یه جمله یک تحول ایجاد میکرده در روح افراد. حالا این کارو میکنه؟ مردم چه بگید آقا چه نگید اومدن یه نماز بخونن ثوابشو برن به چیزی گیرشون بیا. با این به این راحتیان گم شده، یعنی اون تحصیل اون عالم اون روح قضیه گم شده. حالا اگه خواستید انشاءالله دوباره برگردیم، باید بیش از این که هی قرآن بخونیم هی نمیدونم این بحثای اخلاقی رو بخونیم، ما اول اون روحش برگرده که وقتی که مثلا میگن اصبر صبر پیشه کن، ما روح قضیه رو بشناسیم، تکون بخوری. ما در روایت داریم گاهی از طرف میپرسن روز قیامت تو برزخ اسم پیغمبر چی؟ 700,000 سال طول میکشه تا بگه. چرا؟ برای اینکه روحش نمیفهمه. ممکنه اسم خوب هم حال آن میگه، من شما همه لفظش میگیم، اونجا باید قلب بگه، قلب گم کرده. نه رس باید بتونه بگه رسول الله را میگیم. روایت اینه که از این میپرسن، خیلی هم عجبیت این روایت هم. از یه دیگه میپرسن این که تو دنیا بود قبول داری یا نه؟ هیچی دیگه نمیگه. بعد میگه چی را میگیم؟ وقت میگن اینا داشته باش، میگه مردم میگفتن، میگه آنچنان ضربتی تو سرش میزنن که جز مشرکین همه از ناله این بدنشون میلرزن، جز مشرکین. دوباره میگه به مؤمن میگن این که تو دنیا بود چی بود؟ هیچی نمیگن. میگه ها رسول خدا را میگی؟ خود همه دقت کنیم. بعد یا همه فکر و ذکرشون پیغمبر خدا تا دین خدا، همه که میگن این که میره تو فکره چی؟ به اون بگن این که تو دنیا بود نظرت چه؟ میگه ها بوش هم میگی؟ بعد یا این کهشون بوشه، این کهشون دلاره، بعد یا این کهشون غلبه فکرشون موجود مقدس دیگه. بعد میگه بعد یا 700,000 سال طول میکشه. چرا؟ چون نه کافره نه ذهنش مشغول دین و پیغمبر بوده، یه اون تهای ذهنش بس حالا باید هی خاطراتش بره 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 تا اون بیاد. تو دنیا قلبه نداشت نسبت قلب عاشق پیامبر. این مثال هم که حالا ما اتقوا الله مثلا اسبروز یعنی چی؟ شما بیش از این دنبال باشید این روح این معنایی که تو دین هست بگیریم. بعد همیشه اتقوا الله، تقوا رو من یخت معنی میکنم، یه خورده معنا میکنم. مفصل شما به حمد الله به نور امیرالمومنین در خطبه 114 بحث کرده، اونجا حضرت قوقا میکنن که تقوا رو از زاویه‌های مختلف نتایج هم یه ذرهش اینجا آوردم جمله حضرت در خطبه 114. معنی اصلیش این مشخصه، اصلا تقوا یعنی کنترل کردن. خودت نمیدونم دیگه اصل معنیش هم یعنی سپر گرفتن، یعنی میگیریم بهمون نخوره، سپر رو میگیریم که بهمون نخوره. وقایه یعنی سپر گرفتن. تقوا یعنی که یعنی یه خیالی درت میاد، خودت رو جمع کن از جا تکونت نده. دیدید قدم یه مرتبه داره تو کوچه میره، یه مرتبه یه خیال میاد که نگاه کن ببین خانم که درت میره چه شکلیه، اومد دیگه. تقوا یعنی چه؟ خودت کنترل کن، نگاه نکن. یعنی سپر دیگه جلوی چی؟ این تیر که داره میاد. پس اگه معنی کردن تقوا یعنی خود کنترلی، خیلی ترجمه قشنگی. پرهیزکاری ترجمه کردن بعد میگم این ترجمه است، روح قضیه با این لغت هر نمیشه. خب پس دیدین یه کنترل کردیم، نگاه نکردیم. میگه تقوا یعنی خودتو کنترل کن. خب حالا یه خورده معنیشو دقیق‌تر میکنیم، یعنی یه مرحله دیگه، یعنی یگانه کردن اراده های خود. پس گفتیم الوقایه یعنی سپر گرفتن، معنیش یعنی چه؟ یعنی در مقابل میل هایی که میاد کنترل کن، دفع کن، از جا کنده نشو، میل از جا نکنده. خب پس یعنی خود کنترلی دیگه، خودمون رو کنترل کن که میله این ورانور نبرندمون. حالا یه قدم بیان جلوتر، یعنی خود را در یه یگانگی بردن، میلهای پراکنده آدم رو نپراکنه، کنترل کنیم میلهامون رو. یعنی برنامه داشته باشیم روحمون رو به یه یگانگی بکشونیم. چطوری؟ با حاکمیت حکم خدا. دقت کنیم، عرضم رو دقت بفرمایید. شما چه موقعی میتونید برسید به این که آقا حکم خدا را باید بر قلبم حاکم کنم؟ قبلش باید یه چیزی دیگه رو رسیده باشید که من باید خودم را در یه یگانگی ببرم، یگانگی شخصیت، پراکندگی شخصیت، میل‌های سرگردان هر کدوم من این ور اون ور بکشه که فایده نداره که. خب حالا اینه که رسیدید، حالا میگون که خب پس برای این که خودم رو نجات بدم از این پراکندگی میلا و هر میلی یه جوری منو عجبه کنه، میگه باید حکم خدا رو بر قلب و بر چشم و بر گوش حاکم کنی. این شروع تقوا. اونا همش مقدمه بوده. متقی یعنی انسانی که حکم خدا را بر قلبش و جسمش حاکم میکنه تا چی؟ تا به یک یگانگی برسه، شایسته ارتباط با احد بشه. پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز. تا شما جنستون یگانه نشه که نمیشه با یگانه ارتباط پیدا کنی. یعنی اگه خواستیم یعنی خیلی اون ارتباط با حق بشید باید یگانه بشید. برای اینکه بخوام یگانه بشید باید پراکندگی میل ها و شخصیت ها ما را از جا نکنه. برای اینکه میل ها و پراکندگی های میل ها ما را از جا نکنه باید که به یه یگانگی برسیم. برای اینکه بخوام به یه یگانگی برسیم باید حکم خدا را برای اون حاکم کنیم. کار میبره فوق العاده زیاد. خب ببره. اما میشه یا نمیشه؟ یعنی بفرمایید که شما آنی از اولش خب اولین مرحله حاکمیت حکم خدا حاکمیت بر این که گناه نکنیم. چشممون میخواد گناه کنه، گوشمون میخواد گناه کنه، قلب حاکم میکنیم حکم خدا نگناه نمیکنیم. یه مرحله. اصل مرحله همین است در واقع. مرحله بعدی چیه؟ اینه که چیکار کنیم؟ میل گناه داریم اما حکم خدا کنترل یواشاش می‌بینیم این میل در محضر حق زشته، میلمونم کنترل میکنه. یواش یواش خیالاتمون را وقتی حکم خدا هی اومد نگهبانی به خودمون اهمال کردیم. نه همش روش بحث میخواد، اینجا وقتش نیست. نگهبانی میلها و خیالات. آن یه خیال میاد، دقت کنید خیال که میاد دست شما نیست، اما مواظب باشیم که این نیاد تا آخری که دست شما اینا میگن کنترل کن. چه یک میل میاد که نه این که به ما سلام نکرد معلوم است که آدمی بعدیه لذش میگیرد از ما مسجد یه که به ما سلام نکن. خب تا اینجاش که میاد دست شما نیست، اما این که خب پس ما هم دیگه سلام بهش نمیکنیم، بچه هاش هم دیگه محل نمیذاریم، کف دستش میذاریم. اینا کجا بود؟ یه کلمه یه میل غلط شیطانی اومد جوابش نیست. آقا فرمودن به ما که فعل اخید رو فعل برادرت رو بعد چی هم کن؟ از تهر حواستش فردش یادش هم به خود من و شما نجد گوید چرا خطر سمتو میگیری؟ یاد رو میره بابا چه خوال پس من که داره دیگه خود چرا خطر میخون بسیما؟ فرمودن نه بابا به چرا حواستش هم یادش هم. این دومیش دست ما نمیگن کنترل میل های سرگردان. حالا اگه اینا رو بهش میدون بدیم قبل از اینکه بیام اینجا داشتم فکر کردم که چطوری تقوا رو شرح بدم. یه مثال به ذهنم اومد. شما ببینید یه میل به گناه که میاد تو ذهن آدم ها اگه اینا کنترل کنه چی میشه؟ اگه نکنه چی میشه؟ خب اگه کنترل کنه چی؟ هیچ. این میل هیچ جا باز نمی کنه. یه خورده زور میزنه میره پیکاش گم میشه. حالا اگه کنترل نکنیم این میل تا کجا میره؟ تا اونجا که یارو یکی را 7-8 سال پیش کشتن یا آقای را فقط 160 تا زن شوهردار را از شوهرشون وا کرده بود به خاطر زنا. همین چسما بفرمایید. این اولش یه میل بود اومد ببینید تا کجا رسید. پس یادتون باشه این کنترل ها خیلی کاره. من گاهی میگم مردم به جهت کنترل نکردن میل های منفی گاهی چقدر فکرشون طرد هوا شدن، گاهی جرأت نمی کنن گناه کنن، ولی میل گناه رو هم کنترل نکرده. اینا آدم های متعادلی نیستن، هرچند که برای آبروش یا اینکه مثلا خدای نکرده دعواش میشه میگیرندش میزنندش گناه نمی کنه، اما این غیر اونه که میل کنترل کرده باشه تا میل گم بشه. پس ببینید حالا حضرت پیامبر میفرماد مردم این تقوا یه ادب و آدابی داره، اون ادب و آدابش رو کامل کنید، اتقوا الله، تقوا پیشه کنید، مرزهای اللهی خداوندی را حسابی بگیرید، مرزبندی کنید برای خودتون حکم خدا را، چطوری؟ اونجور که باید شاید، اونجور که باید شاید. یعنی دنبالش این فرمان خدا را دائم بر قلب و جسم و روح و چشم و گوش حاکم کنید، حاکم کنید. اولش آدم یه مقداری میتونه، من یک کلاس داشتم خواهران مذهبی هم بودن، درسمونم معارف اسلام بود، رشته الهیات بودن، تا 4 سال آخرش کلی هم خوب بودن، اما آنی که دوباره دستش نبالا میکنن اجازه بگیرن این مدشو پیدا میشون. یعنی 4 سال درس دین میدادیم هنوز در این حد که بابا این میدونستندم میخواستندم بگیرن، اصلا مادم بلی نبودن، هنوز حکم خدا را تا اینجا حاکم نکرده بودن. یقینا میکنه، ولی من برای خودم اول سوال بود چرا اینا که میدونن اینا فردا معلمای دینی این مدارس میشن. ولی حرف همین است که اینجا میخوام بزنم، آروم آروم باید حقت و قاطه، یعنی باید بریم جلو بریم جلو که تمام حکم خدا را در همه ابعاد حاکم کنیم. اگه بکنیم چی میشه؟ نتیجهش از امیرالمومنین میپرسیم، میفرماد اگر حکم خدا را آروم آروم بر قلب و روح و جسم دون حاکم کنید، این حد اقل این 4 تا نتیجه جلو دارید مفصلش در خطبه 114 رو خونید. 1 همت، جمله این است، عباد الله ان تقوا الله همت اولیاء الله محارمه. اگه این کار کردین آروم آروم در سنگر حفاظت حق میرین که دیگه گناهاش ما رو سکون نمیده، جاکنه تو نمی کنه، شما گناه ها میدازین. 2 و عظمت قلوب هم مخافت، قلبتون خوف الهی در زیاد میشه. آدم گاهی دلش میخواد خوف الهی داشته باشه، سر به هوا نباشه قلب، میگه با این دستور با همین دستورای حرام و حلال که بر خودتون حاکم میکنید. 3 حتی از ترد الیهن، شبهاش بیدار میشه، شب بیدار میشه. گاهی میگن آقا چطوری ما نصف شب بیدارش بکشیم کنیم تا مدتها قلبمون را تحت سیطره یه حکم خدا قرار ندیم، نگهبان قلب خودمون نباشیم شب بیدار میشیم. 4 و عزمت و عزمت حواجره هم، روزداری روز برش راحت میشه. یعنی این آدم یه نورانیتی پیدا میکنه با این دستورات عادی که این کارای بسیار سخت برش آسون میشه. این آخرین جمله منه که مثال میخوام بزنم، فکر میکردم ببینید شما گاهی میگوید آخه چطوری واقعا دنیا را خدا طوری ساخته است که از 2 موجود آتشین یه چیزی میسازه ضدش، هیدروژن و اکسیژن، میدونی که هر دو آتشینه، بمب هیدروژنی با هیدروژن میسازه، این نام که تو خیابونا باش آهن را میبرن دیگه، این اکسیژنه دیگه، حالا این دوتا ترکیب میشه میشه چی؟ آب. آخه این یه سر شما گاهی میگونه آخه چی فرق میکنه من نگاه کنم به این نامحرم یا نکنم، حالا من مچشه نگاه کنم یا نکنم چی میشه؟ ظاهرش هیچی نمیشه آدم، اما باطنش یکی نتیجه جای عجیبی میده، فوق العاده. چطوری هیدروژن و اکسیژن بلکه ترکیب یه نتیجه میده درست عکس اون که آدم فکر میکرد. این دستورات عادی آسون دین وقتی یواش یواش رعایت میشه، آدم به جایی میرسه که همنشین خدا میشه. بعدش حضرت میفرمان به جایی میرسه که به راحتی میتونه با حضرت پروردگارش اونس داشته باشه. شما نگوید این دستورات چیه، یه خطری که من و شما برامون هست همین. میگم آخه چیه این؟ به ما گفتن مثلا آقا جلو یارو آبروشو نبند، خیتش نکن، پشت درش عیبشو نبند. چیه اینا؟ ظاهرن هم فرق انگار نمیکنه اما با عقل من و شما. اما خدا میفرماد من یه قاعده تو این دنیا گذاشتم که با همین دستورات عادی تو را به یگانگی میرسونم. خیلی عجیبه، من وقت دیدنه نمیخوام بگم. فقط دعا میکنم خدایا به حقیقت پیامبر مجسمه تقوا ما را در متقی شدن به لطف و کرم خودت از اون الطافی که موجب متقی شدن است دریغ مدار. سلام الله علی محمد و آله.